سلام بر شما اردوان انوش هستم. همونطور که میدونی اردوان انوش یه پادکسته که شنبه ها منتشر میشه و ما توش میایم در رابطه با مسائل مختلفی با هم دیگه گپ میزنیم. مسائل مختلفی مثل بررسی کردن نکات مدیریتی، مثل خوندن داستان برند یا جواب دادن به یه سری سوال. سوالایی که کمک بکنه به توسعه فردیمون و کمک بکنه به اینکه آدمای قوی تری بشیم توی مسیر پرتلاطمی که داریم میریم. روزای شنبه منتشر میشیم بدون ادیتیم، چون فرض میکنیم دو تا دوستیم کنار هم دیگه قرار گرفتیم، یه مسیری رو داریم با هم دیگه میریم یا داریم با هم دیگه چای میخوریم، قهوه میخوریم. و چون موقع چای خوردن و قهوه خوردن و توی ماشین کنار هم دیگه نشستن نمیتونیم حرفایی که به هم دیگه میزنیم و ادیت بکنیم، برای همین این طرف هم ترجیح میدیم هر حرفی که میزنیم بدون ادیت باشه. اول از همه اینو بهتون بگم که یه عالمه زیاد، خیلی خیلی زیاد کیف میده زمانی که با هم دیگه حرف میزنیم و زمانی که به من فیدبک میدین که پادکست ها به دردتون خورده. شاید هیچ لذتی توی دنیا برای من قابل مقایسه با این جمله کوچولویی که شماها خیلی وقتا به من میگین نیست. دیدنتون توی ایونت ها، دیدنتون توی آکادمی، حتی دیدنتون توی خیابون خیلی خیلی زیاد بهم قدرت میده و خیلی زیاد خیلی زیاد باید قدردان این باشم که شماها دارین گوشش میدین. امروز میخوایم راجع به یه موضوعی با هم دیگه حرف بزنیم که از اون موضوعاست که احتمالاً به درد هممون میخوره، هممون هم داریم تجربهش میکنیم. اکثر ماهایی که داریم این پادکست رو گوش میدیم یا مدیر و صاحب امتیاز یک کسب و کاری هستیم، یعنی خودمون اومدیم یه برندی رو زدیم برای خودمون، حالا چه بزرگ چه کوچیک، یا داریم توی مجموعه کار میکنیم ولی هممون دلمون میخواد که توی این حوزه فشن شروع کنیم به کار کردن و درخشش داشته باشیم و اتفاق بزرگ رو رقم بزنیم. بعضیامون تجربه کار کردن توی شرکت بزرگ رو داریم، بعضیامون هم تجربه کار کردن توی این شرکت بزرگ رو نداریم. بعضیامون یهو شدیم مدیر، بعضیامون شدیم یه مرتبه مؤسس و مدیر عامل یه استارتاپ کوچولو یا مؤسس و مدیر عامل یه برند کوچولو و شروع کردیم برای رشد کردنمون از آدما کمک گرفتن. خب ما نمیتونستیم از اول همه کارو خودمون انجام بدیم و طبیعی بود که توی این مسیر دلمون به خاطر آروم آروم از کسای دیگه‌ای که تخصصهای دیگه‌ای دارن کمک بگیریم. مثلا احتمالاً اگر الان توی فردی هستی که یه پیج فروش مثلا مانتو داری، شاید از خیاطی داری کمک میگیری، شاید از یه طراح داری کمک میگیری، یا دیگه شاید داری از یه مثلا پیک کمک میگیری که اون مرسولی که داری و محصولی که داری رو برسونه، یه مرسولی که داری رو ارسال بکنه برات. و خب توی این مسیر ما داریم از این آدما کمک میگیریم و خودمون هم خیلی دغدغه‌مندیم نسبت به کاری که داریم انجام میدیم. نمیدونم چند تا شما این حسو دارین، ولی من جز اون آدم هم که صبح زود بلند میشم تا آخرین لحظه زندگیم هم دارم هی به اون کاره فکر میکنم، یه تایمایی هم واقعا احساس خستگی میکنم، استرسشو دارم. و حالا وقتی وسط این کار کردنه میفهمم که بقیه آدم هایی که تو این زنجیره تامین قرار گرفتن دغدغه‌شون شبیه من نیست، خیلی ناراحتم میکنه، خیلی خستم میکنه. یعنی اصلا به یه مرحله میرسم که میگم آقا کاش که هیچ وقت شروعش نمیکردم. فکر کن مثلا تو توی پروژه هستی، یه عالمه داری زور میزنی، تلاش میکنی، از همه چیزت گذشتی، داری واقعا داری کار میکنی براش، بعد یهو میبینی که مثلا یکی از نیروهات حتی دغدغه های تو رو هم نمیفهمه، یا یه مرتبه میبینی آقا توی پروژه دیگه یه کس دیگه که بعد مثل تو اونم کار بکنه، حتی براش اونقدر مهم نیست که جواب سوال تو رو بخواد درست بده، حتی اونقدر براش مهم نیست که یه سری از چیزای کار رو یادش بمونه، ولی یادش میمونه که باید زودتر از مثلا پیش تو مرخصی بگیری بره به مهمونیش برسه، زودتر نمیدونم بره فلان کار رو بکنه، روزی 6 بار بهت میگه که اینجای که من هستم حقوقش خیلی کمه، یا روزی 15 بار بهت راجع به افزایش حقوق و چیزای دیگه بهت میگه که واقعا هم به نظرت غیر منطقیه. چرا غیر منطقیه؟ چون خب راجع به اینا ما یه بار با هم توافق کردیم، حرف زدیم. یا خیاطی رو در نظر بگیر که اصلا کارمند تو هم نیست، ولی هر سری که پیشش میری کارو که دیر تحویل میده، با کیفیت بدم تحویل میده. بعد جالبیش اینه که هر سری پیشش میری راجع به این صحبت میکنی که چقدر من با تو با اجرت مثلا کمی توافق کردم، ولی کارم خوب انجامش نمیده. خب آخه اینو به هم دیگه نمیخوره. اگه قرار باشه که من بتونم پول بیشتری در بیارم، تو هم باید بهتر کار بکنی. بعد اصلا چرا باید بدون اینی که تو بهتر کار بکنی من این همه قرای علکی تو رو بشنوم؟ اصلا تو چرا اندازه من دغدغه نداری؟ میفهمم آره، تو اصلا کارمند منم نیستی، تو یه فردی هستی، یه خیاطی داری توی بازار و من دارم با تو کار میکنم، میفهمم. ولی خب چرا دغدغه نداری؟ چرا مثل من دغدغه نداری حداقل؟ امروز میخوایم راجع به این موضوع با هم دیگه حرف بزنیم، راجع به آدمایی که توی مسیر زنجیره تامین با مان ولی انگار به حرفای ما اونقدر که باید گوش نمیدن، انگار اصلا دغدغه های از جنس ما رو ندارن، اصلا برشون مهم نیست، یادشون میره حرفایی که باید میزدیم بهشون و کارهایی که میکردن و با کیفیت های بد انجامش میدن. همیشه یه ایرادی باید توی اون کار باشه و جالبیش اینه که آخر ماجرا ماها میشیم آدم بد داستان. چرا؟ چون ماها همش داریم کنترل میکنیم، ماها همش داریم قور میزنیم و ما میشیم آدم بد داستان. و بعد از این که از پیش ما جدا میشن تازه به نظر میاد پشت سر ما حرفای بدی هم میزنن، میگن ما آدم بدی بودیم، ما همش کنترل میکردیم، ما فلان میکردیم. میخوایم راجع به این خستگی حرف بزنیم. یه اول یه سری فکت بامزه بگم. مثلا یه تحقیقات سال 2023 انجام شده توی یه شرکت مشاوره که ایشالله اسمشو درست بگم، اسم شرکت گلاپه، میگم ایشالله درست بگم، میگه که فقط توی شرکت 15% کارمندا تو کل دنیا واقعا درگیر کارشونن، بقیه فقط حاضرن سر شرکت، اومدن سر کارشون. حالا یا اومدن فقط همینجوری یا اصلا از کارشون دل زدن. یعنی تقریبا از هر 10 نفر 8 نفرشون با همه وجود کار نمی کنن. ممکنه یکی از اون کارمندان خود تو باشی یا که داری گوش میدی. توی روانشناسی سازمانی میگن هیچ کسی با شور و اشتیاق صاحب ایده برای هدف شرکت نمی جنگه. یه ذره خب منطقی دیگه، میگن چون ذهن انسان فقط وقتی فعالانه درگیر میشه که حس میکنه یه چیزی مال خودشه. یه مدل انگیزشی وجود داره به اسم هرزبرگ. این مدل انگیزشی هرزبرگ هم میگه عوامل رضایت از کار و نارضایتی از کار یکی نیستن. یعنی چی؟ یعنی اگر که مثلا تو خیلی هم خوب حقوق بدی، تا اون زمانی که کارمند حس معنا، رشد و دیده شدن توی کارش نداشته باشه شاید بمونه، ولی هیچ زمانی انگار نمیدرخشه. و در آخر باید بگیم که طبق داده هایی که HBR یا همون هاروارد بیزینس ریویو که من خیلی زیاد دوستش دارم، شما هم اگر خواستین برین بخونین، یه سری مقاله داره، خیلی از پادکست های ما واقعا مال اونجاست، به اسم hbrfarsi.org برین اونجا میتونین به روزترین مقاله های مدیریتی رو بخونین. یه مقاله که اونجا بود میگه مدیرا، یعنی در اصل مدیرایی که خودشونو فدا میکنن و ساکت میمونن تا تیمشون راحت باشن، یعنی خودشون شروع میکنن همه کارا رو انجام دادن، مثلا میاد اولش میگه که خانم فلانی لطفاً این کارو انجام بده، میبینه با اون کیفیتی که میخواد نمیشه، دوباره بهش میگه، بازم میبینه اون چیزی که باید نشود، خودش شروع میکنه به کار کردن. میگه این آدما 80% مواقع دچار برن اوت میشن یا همون فرسودگی شغلی. چرا؟ چون مغز آدما نیاز به یه بازخورد عادلانه داره، اگه هی فقط بده و هیچ نتیجه ای نگیره بالاخره یه جای اون انرژی شروع میکنه به ته کشیدن. اگه بخوایم با هم دیگه صادق باشیم باید بگیم که یه سری حرفا هستش که برای صاحب برندها یا برای صاحب مجموعه ها احتمالا خیلی آشناست. مثلا این جمله هایی که میگیم چرا کسی مثل من دلسوز نیستش، میگیم چرا فقط منم که دارم اینجا هرس میخورم، چرا اصلا هیچ کسی دغدغه هایی که من دارم رو نداره. ولی واقعیت تلخش هم بخوایم بگیم اینه که خب هیچ کسی هم به اندازه تو اصلا قرار نبوده که دل بسوزونه برای این شرکت. صادقانه چیز رو پرانتز اگه بخوام بگم، من جزو همون آدمایی هم که خیلی به این جمله فکر کردم که چرا بعضی وقتا فقط منم که اینجا دارم زور میزنم، یا چرا فقط منم که اینجا دارم هرس میخورم، یا چرا فقط منم که دغدغه دارم. خب مگه میشه یه سری چیزا رو انقدر راحت یادت بره؟ یا مگه میشه اصلا تو انقدر بیخیال باشی نسبت به این حرفایی که ما با هم دیگه زدیم؟ و واقعیتش هم اینه که مثل اینکه اصلا قرار نبود اونا آدمای دغدغه‌مندی بوده باشن. علتش چیه؟ علتش اینه که ما اونا رو استخدامشون کردیم و خودمون روی این پروژه سرمایه گذاری کردیم. اونا دارن کار میکنن ولی ما داریم به اون کار زندگی میدیم. نابا برندمون شب بیداریا کشیدیم، از پس اندازمون گذشتیم، آیندهمون رو به خطر انداختیم. ولی اونا براشون این کار فقط یه شغله و اینجا میشه نقطه اختلاف بزرگ، اینکه من با عشق شروع کردم و بچه های تیم من احتمالاً با یه قرارداد فقط شروع کردن، یا خود تو اگه یه جای مشغولی احتمالاً فقط با یه قرارداد شروع کردی. از نگاه روانشناسی اگه بخوایم بگیم، بعد بگیم بی‌تفاوتی کارمندا همیشه هم نشونه بی‌احساس بودنشون نیستش. بعضی وقتا متاسفانه نشونه اینی که اصلا حس تعلقی نسبت به اون کار و نسبت به اون سازمان پیدا نکردن. ذهن انسان فقط برای هدفهای خودشه که شروع میکنه به جنگیدن. یعنی اگه من نفهمم که موفقیت برند تو چجوری میتونه زندگی منو بهتر بکنه، مغز من اون اصلا جدیش نمیگیره. توی روانشناسی هم یه اسم باحال داره، بهش میگن پرسونال ریلیونس بایاس. میگن مغز فقط چیزایی رو دنبال میکنه که یه معنایی برای خودش داشته باشه. برای همین هم وقتی مدیر از هدف کلی شروع میکنه به حرف زدن، مثلا میگه که آقا جان ما دیگه باید توی این بازار فشنی که داریم پیش رو بشیم، ذهن بچه های شرکت معمولا اونو ترجمهش میکنه که آها، پس یعنی دیرتر بعد از این به بعد بریم خونه، یا یعنی دوباره فردا یه سری جلسه های مزخرف داریم. من چی داشتم میگفتم؟ من میگفتم ما باید پیش رو بشیم، باید پول بیشتر در بیاریم، باید بزنیم، بهتر کنیم، نوآوری داشته باشیم. بچه‌ها چی شنیدن؟ بچه ها می شنیدن که باید دیرتر بریم خونه. من داشتم از آینده حرف می زدم، ولی بچه ها از خستگی امروز حرف زدن و خستگی امروز اصلا شنیدن. تو دنیای مارکتر و حوزه فشن و اینا هم همین جوریه دیگه. میگن وقتی توی برندی داری، مثل طراح اصلی یک کالکشن بزرگی، کانسپت رو می فهمی، الهام رو می شناسی، می دونی چرا رنگا و فرما اینجوری انتخاب شدن، ولی خیلی وقتا اون خیاطه فقط داره لباس رو برات میدوزه، یا داره پک میزنه، یا داره برات مثلا فرض کن ادمینت پست میذاره. مشکل اینجاست که تو اثر خلق میکنی، اونا دارن وظیفه‌شون رو انجام میدن، یا دارن اون تسک روزانه‌شون رو انجام میدن، و تا وقتی اونا خودشونو بخشی از اثر نبینن، خب قاعدتا دلسوزن نمیشن. توی یه سری از برندهای بزرگ مثل شنل، کارکنا فقط به خاطر حقوق توی یه شرکت نمیمونن. اونا حس میکنن که دارن بخشی از تاریخ مد میشن. اصطلاحا میگن برند براشون هویت میسازه، نه اینکه فقط یه محل کار شروع کنه به ساختن. راجع به اینم حرف زدیم که اکثر وقتا ماها آدمای بد داستان میشیم. چرا؟ به خاطر اینکه بقیه دغدغه ندارن و دغدغه های ما بلندتر از بقیه متاسفانه شنیده میشه، و از بیرون این دغدغه های بلند ما شبیه غر زدنه. ما پیگیری میکنیم چون برامون مهمه، ولی اونا حس میکنن که دارن کنترل میشن. ما میخوایم کارا درست پیش بره، ولی خب اونا حس میکنن که ما داریم جلوی خنده و شوخی های سر کارشون ازشون میگیریم، یا داریم جلوی خوشیشون ازشون میگیریم. تو رفتی و پیش خیاطت و داری بهت میگی باید این لباسا تا مثلا فردا به دست من برسه، چون من قول دادم به مشتری، و چیزی که اون خیاط میشنوه اینه که داره بهم دستور میده، یا اینو میشنوه که من باید تندتر کار بکنم، یا من باید بیشتر کار بکنم، یا احتمالاً من آدم بدیم. و از نظرش تو میشی آدم بد این داستان. در نهایت اونا با همدیگه میخندن و تو همش یه تقویم داری، یه چکلیست داری که داری اینا رو بالا پایین میکنی. اونا با همدیگه مهمونی میرن، تولد دعوت میشن، و تو چی؟ تو هیچ اتفاقی برات نمیفته و تو میشینی. اونا با همدیگه دوست میشن و تو میشی مدیرشون. درد اصلی اینجاست که تو نمیخوای رئیس باشی. یه تایمای تو هم دلت میخواد هم مسیر باشی با بچه‌ها، با نیروهایی که داری، ولی جامعه ما هنوز فرق بین این دوتا رو نمیتونه تشخیص بده. و نکته‌ای که وجود داره که باید صادقانه راجبش حرف بزنیم اینه که شاید بهترم باشه که این اتفاق نیفته. توی یه پادکست دیگه راجب این صحبت کرده بودیم که چقدر اصلا روابط بین مدیر و بچه‌هاش باید عمیق باشه و چقدر باید دوستانه باشه. ماجرا اینجاست که ماها میفهمیم که شاید نباید واقعا دوست‌های خیلی خیلی خوبی با نیروهامون باشیم. باید دوست باشیم، ما نباید مثلا دشمن هم دیگه نیستیم. باید دوست باشیم با هم دیگه، ولی نه به اون معنی که رازهای زندگیمون رو به هم دیگه بگیم و با هم دیگه بیرون بریم و مهمونی بریم و کافه بریم مثلا قهوه بریم با هم دیگه بخوریم تو کافه و اینا. ولی ماجرا اینجاست که بعضی وقتا احساس میکنی که خب این همه داری تلاش میکنی، ولی انگار آدم منفور یا آدم بد ماجرای خودت هم هستی، و این خیلی به آدم حس بدی میده که این همه داری تلاش میکنی ولی به خاطر اینکه خب وظیفت کنترل کردنه، وظیفت اینه که به عنوان یه مدیر برسونی مجموعت به اون اهدافی که وجود داره، تر چیزی که حس میکنی اینه که خب من آدم بد داستان شدم. یه ماجرای بامزه اگه بخوام از مجموعه خودمون براتون تعریف بکنم که نمیدونم باید بگم یا نباید بگم، اینه که مامانو که ما از دست دادیم یه تایمی من دیگه آکادمی نرفتم و بعدش مجبور شدیم که یه بخش از نیروهای دفتر رو عوض بکنیم و چند تا نیروی جدید آوردیم. چند تا از بچه ها از قدیم بودن، چند تا جدید آوردیم و در نهایت ماجرا تقریبا میتونم بگم که این بچه ها که جمعیت 4-5 نفری بودن، فکر کنم ماکسیموم 2 هفته یا 3 هفته کنار هم دیگه بودن و خب شما فرض بکن که بعد از 2-3 هفته اینا داشتن با هم دیگه کار میکردن، من مادرمو تازه از دست داده بودم، به مجموعه دوباره اضافه شدم و سعیم میکردم که هیچ تسکی رو هنوز خودم انجام ندم. هر کاری که قرار بود که توسط من انجام بشه معمولا قبلش توسط یکی دیگه از دوستای خیلی خیلی خوب من که توی اون تایم اومده بودن توی آکادمی و به همون کمک میکردن کنترل میشد، که هممون خیالمون راحت باشه که یک من تصمیمای عجیب غریب نمیگیرم، دو اینی که منم دلم میخواست کانتکتم با بچه ها کم باشه به خاطر اینکه نمیخواستم من چیز رو کنترل بکنم یا من حرفی رو بزنم، همه چی دلم میخواست توسط خودشون با هم دیگه انجام بشه و من کمترین کانتکت رو با اینا داشته باشم. یادمه که تو همون بازه که من برگشتم، خب شروع کردیم با همون مدیر آکادمی با همدیگه صحبت کردن، یه سری چیزها رو دوباره با همدیگه ریویو کردن و بعد بر اثر تجربه‌ای که خب داشتیم با همدیگه راجع به این صحبت کردیم که شاید مثلا کنار هم قرار گرفتن این بچه‌ها توی این ساختار خیلی به دردمون نخوره و تجربه‌ای که داریم بهمون نشون میده که باید اینا رو از همدیگه جدا بکنیم و بعد یه سری تغییراتی بدیم و این مدلی که توی ذهن اون آقای مدیر بود احتمالاً کار نخواهد کرد و در نتیجه ما مجبور شدیم دوباره با نظر من یه سری چیزایی رو توی آکادمی توی ساختار اداریش عوض بکنیم و نتیجه این شد که بعد از 3 هفته ما دوباره از بچه‌ها خواستیم که با یه ساختار جدیدی پیش همدیگه باشن و نتیجه این ساختار جدید این شدش که از اون تیم 5 نفره 3 نفرشون رو مجبور شدیم باشون قطع همکاری بکنیم و خیلی جالبه برای من که بعد از چند وقت من فهمیدم که این تیم 5 نفره به اضافه اون 3 تایی که رفته بودن یه سری از بچه های قدیمی آکادمی هم توی گروه خودشون اد کرده بودن از نیروها رو و اینا همشون با همدیگه اونجا گروهی داشتن که توی اون گروه حرف میزدن با همدیگه و احتمالاً هم قالب حرفاشون یه سری چیزایی بود بر علیه من مثلا. یه سری چیزایی بود در رابطه با اینی که آقا آره اردوان مثلا تصمیم گرفته که به فلان استاد دیگه دوره نده و خیلی کار بدی کرده که این کار داره میکنه، یا مثلا فرض بکنیم توی این گروه میگفتن که اردوان خیلی بد اخلاق شده یا اردوان خیلی تصمیمایی که داره میگیره مثلا تصمیمای چیزیه مثلا سختیه یا خیلی تصمیمای مثلا وحشیانه‌ایه که داره میگیره، برای کار نباید این کارو میکرد. و خلاصه ماجرا کار رسید به یه جایی که من احساس میکردم که به صورت خیلی ساختار یافته‌ای من آدم خیلی خیلی بد داستانم، آدم خیلی بد داستانم و حتی یه عالم داستانای عجیب غریب که 99%شون هم دروغ بود اونجاها به گوش من میرسید. اولین کاری که کردم، یادم دلم نخواست دیگه این حرفا رو بشنوم، بر همین تمام کسایی که از اونجا میخواستن با هم حرف بزنن و ازشون خواهش میکردم دیگه کسی بهم چیزی نگه، ولی همیشه یه سوال توی ذهن من بود و الانم که دارم این پادکست رو ضبط میکنم هم هنوز هست، نمیتخوام بگم نیست، دروغ شده کاملا هست. و اون سوال چی بود؟ اون سوال این بودش که من به عنوان مدیر یه مجموعه هیچ زمانی برای هیچ کدوم از بچه هام بد نخواستم و هیچ زمانی جز رشد بچه هام باعث هیچ اتفاق دیگه‌ای برای بچه هام نشدم. هیچ زمانی هیچ بنی بشری نمیتونه ادعا بکنه به اینکه کار کردن کنار من توی مجموعه که ما داریم ناامن بوده، هیچ وقت. و هیچ کسی نمیتونه ادعا بکنه بگه که ما کاری کردیم که به ضررش بوده یا باعث رشدش نشده یا تغییر نکرده یا حداقل 100 لول از اون روزی که اومده پیش ما بهتر نشده. ما یه تایمی میگفتیم ما کارآموز که میگیریم علنن یه دونه حالا واژه‌شو نمیگیم، یه بچه لوسو مثلا میگیریم یه آدم حرفه‌ای رو تحویل بازار میدیم، هیچ کسی جز اینا واقعا نمیتونه این ادعا رو داشته باشه. ولی چه جوری میشه که ته ماجرا اون آدم بدن من میشم؟ چرا بد میشم؟ چون من میگم رأس ساعت 10 باید تو محل کارت حضور داشته باشی، و نه به معنای اینکه 10 بیای تازه مثل اداره های دولتی بری بشینی چای بخوری و حرف بزنی از دوست پسرت برای بچه ها بگی. نه، تو 10 باید مشغول به کار باشی. اگه دوست داری از 8 صبح بیا توی دفتر بشین از دوست پسرت بگو، ولی رأس 10 که شد باید لپتاپ جلوت باز باشه، در حال تایپ کردن باشی. رأس ساعت 6 و نیم هم بعد از در دفتر بری بیرون، یعنی ما از 10 تا ساعت 6 و نیم ساعت کاریمونه، داریم کار میکنیم. حالا این وسط ها یه تایم ما حق داریم خسته بشیم، استراحت بکنیم، حق داریم حرف بزنیم، ولی حق نداریم بریم مثلا 40 دقیقه بشینیم توی سالن با بچه های ساخت شروع کنیم حرف زدن. حق نداریم مثلا چه میدونم 1 ساعت و نیم بریم پایین سیگار بکشیم مثل هر شرکت دیگه. یعنی ما باید اون وظایف خودمون رو انجام بدیم. یه سری وظایف به صورت روزانه شما دارین، یه سری وظایف هم از سمت من به شما داده میشه. یه هر وظیفه این که از سمت من داده میشه معمولا این شکلیه که اولش میگم که تا کی میتونی انجامش بدی، تو به من میگی مثلا تا دوشنبه، میگم خیلی اوکیه، من تو ذهنم میذارم برات سه شنبه، ولی سه شنبه اگه بهم تحویل ندی میکشمت. من راست سه شنبه اینو میخوام از تو. حالا چرا میکشم؟ چون اگر سه شنبه بشه و تو اینو به من تحویل ندی، من تو ذهنم این بوده که سه شنبه ادامه ماجرا رو دادم به یه فرد دیگه و در نتیجه الان اینا هی داره ادامه پیدا میکنه. هر کدومتون 10% اگر بخواید مثلا بازه زمانی پروژه منو دیرتر بهم تحویل بدین، ته ماجرا من با یه دونه تاخیر 100% بعد پروژه رو تحویل مثلا فرد مربوطه بدم، و خب این چیز درستی نیستش دیگه، من بد قول میشم اونجا. به خاطر همین ماجراها ما میشدیم آدم بده داستانا. حالا چیکار بکنیم که نیروهامون دغدغه من بشن دیگه؟ اینقدر من از خودم نگم. اولیش اینه که ما لزوما نباید فقط دستور بدیم، باید معنا بدیم خیلی وقتا. یعنی چی؟ یعنی هر بار که یه کاریو میخوایم بگیم که فرد یا اون نیرویی که داریم انجام بده، یه چرایی هم تاش بگیم. آدم‌ها برای معنا کار میکنن نه برای مثلا ساعت. مثلا نیام بگیم که آقا این پست باید رأس ساعت 4 بالا باشه، بعدش توضیح بدیم که ببین این پست قرار اولین چیزی باشه که فردا مشتریای جدید ما قرار ببیننش، اگه حس خوبی نگیرن از ما دیگه خرید نمیکنن. احتمالاً وقتی که علت رو بدونن متعهدتر میشن. تو پرانتز بگم این زمانی کار میکنه که اون آدمایی که داریم باشون کار میکنیم یک دغدغه مند باشن واقعا، دو این که بفهمن ما داریم با هم دیگه راجع به چی حرف میزنیم، و سه این که هدفهای مشترکی هم داشته باشن. من یادمه یه نیروی ما داشتیم که اصلا اهدافی که این داشت هیچ ربطی به حوزه طلا و جواهر و اینا نداشت، کاملا توی دنیای دیگه ای بود، کاملا توی دنیای دیگه ای بود. هر کاری هم ما میکردیم این تو ذهن، خیلی هم نیروی خوبی بود اتفاقا، ولی هر کاری که ما میکردیم این در حد همون وظیفه انجامش میداد و سریع تموم میشد همه چی. یک کلمه بیشتر حاضر نبود حرف بزنه، یک کلمه کمتر هم حرف نمیزد. یعنی مثلا تو جلسه ایده پردازی اگه ما میآوردیمش فقط نگاه میکرد یا یه چیزایی میگفت که اصلا ربطی به ماجرا نداشت و هیچ چیزی نبود براش. تاش هم این شکلی بود که میگه آقا من در حد یه سال دو سال میخوام اینجا باشم، حقوقم از تو بگیرم و بعدش هم پاشم برم. همین واقعیت ماجرا اینه که اگر که هدفهای کارمند ما با ما یکی باشه، وقتی که براش شروع میکنیم به معنا رو توضیح دادن به شرط اینکه اونم دغدغه داشته باشه و واقعا حواسش جمع باشه، احتمالاً اتفاقای خیلی خوبی میفته تا اینکه فقط به صورت دستوری بهش بگیم باید این کارو بکنه. دومین چیزی که منم خیلی دوستش دارم این که مسئولیت رو به مالکیت تبدیل بکنیم. یعنی وقتی که میخوایم یک کار رو انجام بدیم، به جای این که بگیم که مثلا این کار رو بعد این شکلی انجامش بدی، بهش بگیم که اگر تو جای من بودی چجوری این کار رو انجام میدادی، یا اگر تو جای من بودی چه تصمیم میگرفتی، یا اگر تو جای من بودی چجوری سعی میکردی این کار رو بهترش بکنی. این سوال ساده معمولا مغز کارمندا رو از حالت یه کارمند تبدیل میکنه به یه کسی که مالک یه پروژه‌ایه، خودش احساس میکنه یه بخشی از یه تصمیمی، برای همین خیلی ذهنیت بهتری داره. تو پرانتز دوباره بگم که تجربه خود بده، بسیار بده من تو اینجور قضیه ها این بودش که یه بار به یکی گفتم که خب تو اگه جای من بودی چی کار میکردی؟ گفت نمیدونم. بعد گفتم نه یه ذره فکر کن بعد جواب بده. گفت نمیدونم. بعد گفتم اصلا میدونی ما داریم راجع به چی حرف میزنیم؟ گفت آره ولی نمیدونم، هر کار شما بگی میکنیم دیگه. اگه همچین نیروهایی دارین بعد بگم شما الان حضورتون خیلی خوب نیست، اینا اینا اصلا هیچ چی روشون کار نمیکنه، یعنی انگار واقعا اون لحظه مثلا ترن آفه، یعنی مغزو کامل خاموش کرده گذاشته کنار. باید راجبش حرف بزنیم ما، یعنی نمیگم اونا آدمای بدی ان، نه حتما یه عالمه اتفاق براشون افتاده که تاش اونا به نتیجه رسیدن که بهتره که موقعی که مثلا فرض بکن انوش از ما این سوالو پرسیده ما چی نگیم، دن گفتن دردسرش کمتره تا اینی که مثلا ما بخوایم یه سری حرفای بزنیم. ولی میخوام بگم که تمام این حرفایی که ما این ور داریم میزنیم اونورم یه سری چیزای براش وجود داره. آره بهترین حالت اینه که وقتی یه حرفی میخوایم بزنیم، یه ایده‌ای میخوایم بدیم، بگیم خب حالا اگه تو جای من بودی چیکار میکردی، و سعی بکنیم ایده خود اونو بپذیمش. ولی اگه تاش بهش گفتیم اگه تو جای من بودی چیکار میکردی، گفت نمیدونم، یا خیلی بیخیال گفت هیچی دیگه، بخوام موقع نمیدونیم چی میشه. من یادم یه بار از دست یکی از بچه‌ها خیلی عصبی شدم، خیلی زیاد عصبی شدم. علت عصبی شدنم هم این بود که یه ویدیویی می‌خواستیم ضبط بکنیم که این ویدیو برای بچه‌ها بود، برای پیج من نبود، برای پیج آکادمی بود. بعد گفتم که خب من باید چی بگم؟ گفتش که راجع به این بگو دیگه. گفتم خب نه، یه ذره دقیق‌تر بهم بگو که هر چیزی که تو می‌خوای و من تو این ویدیو بگم، چون قراره کمپین تو اجرا بکنی. و نمی‌دونم، همین راجع به این موضوع بگو. و ببین ویدیویی که ازش اومد بیرون یکی از بدترین ویدیوهایی بودش که ما فکر کنم تو آکادمی ضبط کردیم، چون حتی قیافه منم ببینین اونجا مشخصه، اصلا انگار میخوام پاشم برم یکی رو بزنم، اینقدر من تو این ویدیو عصبی و ناراحت و خیلی یه حسی داشتم که خیلی نمیدونم یعنی چی. تو مگه این پوزیشن شغلی برای تو نیست؟ مگه تو الان مغزت اینجا نیست؟ مگه تو دغدغه نداری که این شرکت بزرگ بشه؟ حالا الان ما داریم راجع به شرکت حرف میزنیم، میتونه یه برند کوچولو باشه، میتونه یه دونه خیاطی باشه که داره برای یه فرد کار میکنه. برای اینکه بهتر حرفای من درک بکنی، فکر کن یه روزی یه لباسی رو آماده کردی، طراحی کردی، میخوای ببری پیش خیاطت، بهت بگی اینو چجوری بدوزیم بهتر، بگی نمیدونم. خب ای تخصص توه، یعنی چی نمیدونم؟ وقتی تو به من میگی نمیدونم، یعنی حتی ارزش نداره بهش فکر بکنم. الان میدونی یه نمیدونمی هست که من فکر میکنم تاش میگم واقعا نمیدونم باید چی کارش بکنیم. یه نمیدونمی دیگه هستش که این اصلا حوصله ندارم که الان بخوام راجع به این موضوع فکر بکنم. خب این معنیش چیه؟ معنیش اینه که آقا اصلا یعنی تو و پارچه و لباست و طراحیت اینا به من چی؟ بابا بده بدوزیم بره دیگه، حالا من بشم فکر کنم ببینم این میخواد پارچهش چجوری بدوزه. و این حالت دوم به نظر من فوق العاده حالت منزجر کننده ایه، فوق العاده حالت بدیه. یه مطلب دیگه که باید بگیم اینه که یکی دیگه از کارهایی که میتونیم بکنیم تا آدما نیروهای ما دغدغه‌مند بشن اینه که بهشون بازخورد بدیم، نه فقط موقعی که خطا کردن. اصولا ذهن آدما به طور طبیعی 5 برابر بیشتر به نقد حساسه تا به تشویق. یعنی چی؟ یعنی اگه فقط ما اشتباهای آدما رو بهشون بگیم و بهشون واکنش نشون بدیم، خب ناخودآگاه انگیزشون از بین میره. ولی شاید هفته یه بار اگه بیایم به طرف بگیم که حاجی اون پست قبلیه که زدی اصلا ترکوندا، خیلی خوب حس برند رو منتقل کرد، این رفتار خودش میتونه باعث این بشه که طرف یه عالمه با ما حال بکنه و خودش هم رفتارش رو توی اون برنده عوض بکنه. یکی دیگه از چیزایی که بعد راجبش بگیم اینه که هدفهای کوتاه مدت باید به آدم ها بدیم، نه آرزوهای بزرگ. متاسفانه یه اتفاقی که میفته اینه که مدیر و کارمند یا مدیر و پرسنل و نیروها ادبیات‌های متفاوتی از همدیگه دارن. برای مدیر هدف‌های بلند مدت جذابه. مثلا اگه می‌خوای مدیر رو باش حرف بزنی، احتمالاً این که بهش بگیم که ببین اگه این کارو بکنی سال آینده اینقدر سود می‌کنی براش خیلی جذابه. ولی برای پرسنل چی جذابه؟ این که 4 هفته دیگه چه اتفاقی می‌خواد بیفته، آخر هفته چه اتفاقی می‌خواد بیفته. و خود این ادبیات یکسان نداشتنه بعضی وقتا ما رو دچار مشکل میکنه. میگن توی کمپین ها اگه تو فقط بیای راجع به ویژن برندت شروع کنی، هی با پرسونلت حرف بزنی، بچه ها تو خسته میکنی. ولی اگه هر هفته یه هدف کوچولوی مشخص بکنی که هدف هم میتونه خیلی ساده باشه، مثلا در حد اینی که آقا این هفته ما میخوایم تمرکزمون رو بذاریم روی نور، یا میخوایم راجع به حس عکس ها با هم دیگه حرف بزنیم، میخوایم بهترش بکنیم، یه جوری انگیزه رو توی آدم ها میتونه زنده تر بکنه و میتونه اتفاقای باحالتری رو براشون رقم بزنه. مورد آخری که میتونه به بچه ها انگیزه بده اینه که درد خودمون رو بهشون شفاف بگیم، نه با عصبانیت. یعنی اون تایمایی که خسته هستیم خیلی جدی بریم بهشون بگیم آقا ببین میدونی مشکل من چیه؟ مشکل من اینه که هیچ بنی بشری توی این دفتر این حرفی که من زدم رو جدی نگرفته. حالا اگر که من اینو شفاف بهش نگم و دقیقا نگم که آقا یعنی چی این که هیچ کسی جدی نگرفت این حرفای من، اون چی میشنوه؟ اون میشنوه که آقا یه سری نیروی به درد نخور اینجا دور هم دیگه جمع شدیم داریم کار میکنیم. ولی اگر که من شفاف بیام بهش بگم ببین ناکن آینده پروژه داره من نگرانم میکنه، به خاطر اینکه منم مثل شماها اینجا احساس مسئولیت دارم میکنم، ما باید با هم دیگه رشد بکنیم، من نسبت به این پروژه و زمان بندیش و اتفاقاتی که اینجا داره مسئولم، و اگر تو اینو بخوای دیرتر به من تحویل بدی اینقدر به من فشار بیشتری وارد میشه، من اینقدر جاها بعد ریسکای بیشتری انجام بدم و خب همه چی به هم دیگه میریزه. لطفاً به خاطر این دلایل، مثلا مثل اینکه ما باید سر وقت تحویل بدیم، مثل اینکه کارفرما خیلی آدم مهمیه، مثل اینکه کارفرما خیلی بد اخلاقه، مثل اینکه پروژه‌ای که میتونه یه عالمه تغییرات بزرگ توی شرکت ما به وجود بیاره، لطفاً سر وقت بهم تحویلش بده. اون موقع باعث میشه که آدما راحت‌تر حرفای ما رو بفهمن، بشنون و ازش پیروی بکنن. آدما کلاً از اون چیزی پیروی میکنن که میفهمنش، نه اون چیزی که ما بهشون دستور میدیم. دستور دادن خیلی اتفاق عجیب غریبی نیستش. حالا بیایم اینور سراغ آدمای بدبختی مثل من، ماهایی که یه تایمای واقعاً احساس میکنم که دچار فرسودگی شدیم. این اتفاق زیاد برای من و خیلی از آدمای دیگه میفته که آخر شب که کارمون تمام میشه انقدر خسته ایم که روزمون رو فقط با آه کشیدن میتونیم تموم بکنیم و اصلا داغونیم، و یه تایمای واقعا به این فکر میکنیم که ما چرا انقدر داریم تلاش میکنیم یا چرا انقدر داریم تنهایی تلاش میکنیم. و بعد بگیم این حسی که الان داریم راجبش حرف میزنیم یکی از خطرناکترین حساییه که توی مسیر مدیریتی شما باش میتونین دست و پنجه نرم بکنین، به خاطر اینکه وقتی از نظر روانی یه مدیر فرسوده میشه، تصمیمایی که میگیره دیگه خیلی داغونه، یا خیلی احساسی تصمیم میگیره یا خیلی بیروح تصمیم میگیره. یعنی اینجوری میشه که میگه بابا اینه که اول آخرش میخوام فوشش رو به ما بدن، پس به جهنم. همینی که اصلا روزی 5 ساعت بیشتر باید کار بکنیم، حالا که اینجوری شد روزی 15 ساعت مثلا فلان کار میکنیم از این به بعد. یعنی یا خیلی احساسی میشه از این مدلا که لایو مثلا قربونتون برم، نه نمیخواد کار بکنی، راست میگی خسته شدم، بچه‌ها خیلی خستن، یا از اون ور میفته که به درک روزی 5 ساعت هم بعد اضافه کاری بدون حقوق، همینی که اصلا هر کی نمیخواد بره اصلا ببینم کار میتونی پیدا کنی، یا اینوری میشه یهو، یا خیلی اونوری میشه. روانشناسی به این مرحله میگن فتیگ آیدنتیتی، یعنی یه خستگی که دیگه کم کم به هویت تو تبدیل میشه. یعنی به جای اینکه بگی من خستم، آروم آروم دیگه میگه آقا من همیشه خستم، من همیشه تنهام، من همیشه دارم این مسیر رو خودم میرم. راه حلش برای مدیرها چی؟ حالا مدیر که ما میگیم منظورمون مدیر عامل هلدینگ نیستا، شماهایی که یه برند کوچولویو دارین و این احساس خستگی رو بعضی وقتا به خاطر اینی که آقای خیاط و خانم نقره‌ساز و نمیدونم آقای عکاس و اینا بهتون کارو سر وقت نرسونده دارین تجربهش میکنین، دقیقا منظور ما شما هاییم. اولیش چیه؟ اینه که همصحبت پیدا کنی. حالا نکته مهم راجع به همصحبته اینه که همکارت نباید باشه، نمیدونم کارمندت نباید باشه، بعد یه کسی باشه از بیرون سیستم، یه آدمی که بتونه گوش بده و لطفاً قضاوت هم نکنه، خواهشاً راه حل هم نده، فقط گوش بده. یعنی یه تایمای یه گوش شنوایی باشه که تو فقط راجع به این صحبت بکنی که آقا ما داریم چه میکشیم. همین گفتنی بدون اینکه اصلا اون چیزی بگه چیزی نگه، کل انرژی تو رو بهت برمیگردونه دوباره، چون تو نمیخوای کسی کمکت بکنه، تو خودت هم میدونی چرا این کار شروع کردی. تو که نیومدی یه دونه مثلا فرض کن شرکت بزنی، تو که نیومدی یه دونه برند طراحی لباس یا یه دونه آنلاین شاپ بزنی به خاطر اینی که آدمای دیگه قربون صدقت برن، تو زده بودی به خاطر اون رویاهایی که تو زندگی داشتی. حالا این وسط، این خستگیه، این بازخورد بدی که از آدمای دیگه میگیری مثل دست اندازه، مثل چاله است، و تو یه تایمای دلت میخواد به یکی بگی حاجی عجب چاله عمیقی بود اینی که ما ازش الان رد شدیم. همین، دقت کردی؟ بعضی وقتا وقتی یه مسیر رو توی جاده داری با دوستت میری، فقط همین که یکی باشه که بهش بگی چقدر این جاده خوشگله یا چقدر جاده بی‌انصاف طولانیه، واقعا خسته شدیم کمرمون درد گرفت، یا بگی بابا چقدر داره خوابمون میگیره دیگه اینقدر این جاده همه جاش یه شکله، تمام انرژی تو بهت برمیگردونه. حالا همون جاده رو وقتی تنها میای توی هر دست اندازی که میفتی یه فوش میدی به خودتو، به سازنده ماشین تو، به کسی که جاده رو آسفالت نکرده و به باز و بانیش و به همه. از یه جایی به بعدم خسته میشی و دلت میخواد بخوابی و میگه واه اصلا چه غلطی کردم اومدم این سفر رو. ولی وقتی اون آدم بغلت هست همون یه جمله انگار اصلا معجزه میکنه. و مطلب دومی که یه روزایی بعد ساعت خاموشی برای خودت در نظر بگیری، بهش میگن آف دی. توی برندهای بزرگ میگن آف دی میتونه همون روزی باشه که میذاریمش برای ایده پردازی. حالا آف دی چیه؟ آف دی یه روزیه که هیچ بنی بشری اجازه تماس گرفتن با شما رو نداره. اندازه 2 ساعت. 2 ساعت تو هفته. نه زنگ، نه اینستاگرام، نه جلسه، نه یوها بیایم تو دفتر بگیم ای آقا راستید میدونستی نقره تموم شد، هیچی. فقط سکوت. تو این سکوته میشینی و به زندگی تو، کارات تو، بازخوردات تو، نقشه های با برنامه ها تو اینا میشینی فکر میکنی. سومین کار که باید انجام بدی اینه که باید یه مرزی بین خودت و برندت بسازی. تو برندت نیستی، تو یه انسانی هستی که برندت رو ساختی. دمت هم گرم. حالا معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگر که یه زمانی برندت رو ضربه بخوره، یعنی پروژت مثلا فرض کن لطمه بخوره، اصلا ربطی به تو نداره، ربطی به ارزش‌های تو نداره. اینا دو تا حوزه جدا از همه. یه وقتای انقدر ما شروع میکنیم به کار کردن و انقدر فشار به خودمون میاریم که اصلا احساس میکنم خودمونیم. مثلا به طرف میگیم که حالا اگر این پروژه به هر دلیلی اصلا که بچه‌های دفتر ریدن چیز کردن دیگه، گند زدن دیگه، حالا الان اینا رو چیکار کنیم دیگه، این پروژه دیر رسید دیگه، حالا چیکارش بکنم الان؟ میگه چی دیر رسید؟ میدونی یعنی چی؟ اصلا اردوانش مگه میشه یه کارو دیر تحویل بده؟ هویت من میره زیر سوال، معنای من. آقا ولم کن، هویت و معنا و اون چپس به این داره. تو این کاریه که داری انجام میدی. آره میفهمم برنده داره دوچار یه اتفاقاتی توش میشه، آره، ولی اینا ربطی به تو نداره. آقا بچه ها خراب کردن دیگه، همین. نمیخواد اینا رو اینقدر به هم دیگه هی ربطشون بدی. و یه وقتایی هم باید بدونیم که ماها باید سعی بکنیم از اون حس قربانی بودنه خارج بشیم. اصولا مدیر یه عالم زخم داره با خودش، خیلی زخم داره، به خاطر همه این داستانهای واقعی که تعریف کردم. یعنی راستش هم بخوام بهتون بگم این داستانها رو همه رو تعریف کردم به خاطر همین تیکه پادکست. مدیر یه عالم زخم داره همیشه، زخمای مختلف، از تنهایی که میکشه به خاطر این که همش سر کاره، ارتباط کمی که با دوستاش داره، روابط عاشقانه و عاطفیش که یه ذره عجیب غریب تر شده، ارتباطش توی خونه که خب همیشه با خستگی میرسه خونه چپ و چلو افتاده یه گوشه، ورزشش کمتر میتونه ورزش بکنه، سلامتیش دچار خطرش و همش استرس، هزار تا بدبختی گرفتاری داره. پس این آدم یه عالم زخم داره و یه زخم پنهان هم اصولا داره، اونم زخم دیده نشدنه. خب برای همه مدیرا زخم بدیه دیگه، فکر کن داری انقدر جون میکنی بعد تای ماجرا ببینی ای آجی ما راستی دیده نشدیم، خب خیلی چیز بدیه. حالا این وسط وقتی که نیروهای تو شروع میکنن به بی‌تفاوت بودن، این زخم شروع میکنه به باز شدنه و تو احساس میکنی که آقا من این همه دارم خودم رو فدا میکنم ولی هیچ کسی نمیفهمه، یارو حتی اصلا دغدغش با من یکی هم نیست. ولی ماجرا اینجاست که اگه بخوایم یه ذره ظالمانه راستش رهبری رو تعریف بکنیم، بعد دیگه مثلا رهبری یعنی درک بدون دیده شدن. مثلا بخوایم مثال بزنیم، طراحای لباس هیچ وقت اسمشون رو مجله نیست ولی همه عاشق اون کالکشنی هستن که اینا طراحی کردن. و تو باید خیلی آدم پیگیری باشی که مثلا فرض کن کالکشن جدید زارا رو بدونی کی طراحش بوده، یا کالکشن جدید مثلا کریستیان لوبتون رو بدونی دقیقاً طراح این کفش خاصش کی بوده. با مدیر طراحی کار ندارم و کلک نزن الان، دقیقاً طراح این مثلا مدل خاص کفش کریستیان لوبتون کیست. این خیلی باید آدم پیگیری باشی تا اینا رو بدونی. و واقعیت هم اینه که توی دنیای فشن که من و تو داریم کار میکنیم، اگه دنبال تحسین باشی خیلی زود میسوزی. بعد بری دنبال تأثیر، یعنی بعد سعی بکنی که هدف خودتو بذاری رو اون تأثیره، تأثیر گذار بشی برای آدم ها. و اگه سعی کنی تأثیر گذار باشی احتمالا اون موقع خیلی موندگار میشی. یه کوچولو میخوام راجع به اون بحث انگیزه بیشتر حرف بزنم، به خاطر اینکه به نظرم از همه بخشایی که ما اینجا گفتیم مهمتره. و موقعی هم که این ور من داشتم راجع بهش حرف میزنم، اینقدر داستانای شخصی از خودم گفتم که شاید چی میگن اون جان کلامو کشته باشم. برای همین دلم میخواد یه ذره اینور علمی تر راجبش حرف بزنیم. توی روانشناسی انگیزشی مدرن یه تئوریه که ما اون تئوریه رو الان میخواییم بهش بگیم به اسم تئوری خودتعیین‌گری یا سلف دترمینیشن تئوری. چی کار میکنه؟ میگه که یکی از بنیادی ترین چارچوب ها برای درک رفتار انسان تو محیط کارش همون نظریه خودتعیین‌گریه. یعنی چی حالا؟ میگه که آقا جان نگاه بکن، انسان فقط با پاداش مثلا پول و ترفیع و جایزه و اینا، یا فقط با ترس مثل اخراج مثل سرزنش شدن انگیزه نمیگیرن، بلکه واقعیتش اینه که ما سه تا نیاز عمیق روانی دیگه داریم که اگر برآورده بشه به صورت طبیعی و خودجوش انگیزه پیدا میکنیم و میزنیم میترکونیم. حالا این سه تا نیازامون چی هست؟ اولیش نیاز اتونومیه یا همون احساس استقلاله، دومیش کامپیتنسه یا همون احساس شایستگیه، و سومیش ریلیتدنسه یا همون حس تعلقه. حس استقلال یعنی چی؟ میگیم آقا ذاتن ما از اینکه کنترل بشیم بدمون میاد. وقتی کسی حس میکنه که فقط مجری دستوره، مغزش اصلا مقاومت میکنه، حتی اگه اون دستورم درست باشه یه غلط کردی خاصی تو ذهنش میاد که بار با تو به من دستور میدی، مثلا جوجه یعنوز، و اصلا ذهنش دلش نمیخواد اونو اجرا بکنه. و واقعیتش اینجاست که وقتی که ما رو سعی میکنن زیر کنترل ببرنمون، یه بخشی از آمیگدال توی مغز ما فعال میشه که ذهن به جای خلاقیت میره تو وضعیت دفاعی. حالا اگر که به ما اجازه تصمیم گیری بدن، پریفرانتال کورتکس مغز ما فعال میشه، یعنی همون بخشی که مسئول برنامه ریزی و الهام و تفکر و خلاقیت و چیزایی مثل اینه. تو محیط کار اگر که فقط به ما بگن که این کار رو انجام بده، خب چه اتفاقی میفته؟ آمیگدال فعال میشه. ولی اگه به هم بگن که آقا تو فکر میکنی این کار رو چجوری انجام بدیم بهتره، یه ایده بده، به نظر تو چی کار بکنیم، تو باشی چجوری انجامش میدی، تو ایده چیه، اون موقع پریفرانتال کورتکس مغز طرف فعال میشه. همین سوال ساده تو کنترل رو به اختیار تبدیل میکنه و معنیش میشه اینی که آقا از هدایت تبدیل به حس مالکیت میشه. مثلا فرض بکن اگر که تو دنیای فشن به یه عکاس یا استایلیست اجازه بدی که خودشون ایده بدن، اون موقع حس میکنن شریک خلاقیتن، اون موقع دیگه فقط مجری نیستن، ناخودآگاه بیشترم دل میسوزونن برای نتیجه. یه چیز تو پرانتز بگم، صبح عکاسی اگر که به یارو بگی ایده بده، ایده نمیتونه بده، ولی اگر از دو روز قبلش باشون جلسه بذاری، برندتو کامل برای ملت توضیح بدی، بشینی بهشون بگی برای این عکس ایده بده، برای این ایده بده، من نظرم راجع به اینه، تو به نظر مثلا راجع به این محصول بعد چیکار کنیم، چه پوزی بگیریم، کجا بریم، چیکار کنیم، اون موقع خیلی ایده های باحالی میتونن بهت بدن. یعنی صبحش بری بگی آقا ما به اینو گفتیم ایده بده، اینا هیچی نگفتن، خب حق دارن. قسمت دوم اون احساس شایستگی بود، اون کامپیتنس بود. مغز ما دلش میخواد پیشرفتای قابل مشاهده رو ببینه و از اینا خوشش میاد. اگه فرد احساس بکنه که داره بهتر میشه، مغزش دوپامین ترشح میکنه. حس هم اون دوپامین هم میدونید دیگه، هم ماده که بهمون احساس انگیزه و لذت و اینا میده. حالا خیلی وقتا مشکل ما مدیرا اینه که فقط اشتباها رو میبینیم، بهش هم واکنش نشون میدیم، رشدا رو نمیبینیم. در صورتی که اگه این رشدای کوچولو کوچولو بچه‌ها رو هم ببینیم، مثلا بهش بگیم که ببین این سری دقیق‌تر دوختی، اصلا یه حس لوکس باحالتری داره بهم میده، همین جمله تو ذهن کارمند ما اینجوری تعمیم میشه که آها من دارم بهتر میشم، ایول تاییدم کرد. مدیر هنریا رو دیدین دیگه، معمولا مدیر هنریای این برندهای فشن توی جمع هی شروع میکنن بعضی وقتا از تیمشون تعریف کردن، حتی اگه کار هنوز کامل نشده باشه. چرا این کار میکنن؟ به خاطر اینکه میدونن که رشد با تحسین تقویت میشه، با انتقاد مکررش اتفاقی براش نمیفته. و سومین چیزی که ما داریم حس تعلقه یا همون ریلیتدنسه. خیلی بامزه است که ما انسان ها برای قبیله ساخته شدیم، برای سیستم اصلا ساخته نشدیم. یعنی اگر که حس نکنیم که بخشی از یه جمع هستیم، کاری که انجام میدیم و در حد وظیفه انجامش میدیم دیگه دل نمیسوزونیم براش. تو دنیای برند حالا تعلق یعنی چی؟ یعنی که من حس کنم که موفقیت برند میتونه موفقیت خود من باشه، من حس بکنم که موفقیت این شرکتی که دارم توش کار میکنم میتونه موفقیت خود من باشه. تو بعد یه کاری بکنی که آدم‌ها توی پیروزی برندت سهیم باشن. مثلا فرض کن در حد یه جمله ساده که بگی که چون ایده مال تو بود اسم تو هم توی جلسه اووردم، چقدرم ازت تشکر کردن، چقدرم کیف کردیم. شاید همین یه جمله ساده باعث بشه که اون آدمه از هر پاداش مالی که بهش میدادی بیشتر احساس غرور بکنه، بیشتر کیف بکنه باهات. بعد بدونی که این سه تا نیاز، یعنی همون استقلال و شایستگی و تعلق، اگه تامین بشه آدما به صورت درونی دغدغه‌مند میشن. یعنی دیگه لازم نیست هر روز بهشون بگیم بابا جدی باش، گوش بده، حرف منو بفهم، مغزت کجاست اصلا الان. به جای اینکه اینا رو بگی، اگه سعی کنی سه تا رو چک بکنی و اینو بدونی که هر کدومشون که دوچار کم بود بشه یه سری عوارضی برای ما به وجود میاره. مثلا استقلال اگه نباشه از اون ور کنترلگری و مقاومت رو میاره، شایستگی اگه نباشه از اون ور ناامیدی و بی‌تفاوتی رو میاره، تعلق اگه نباشه از اون ور بی‌احساسی و فرار ذهنی رو میاره. بعد یه کاری بکنیم که ته ماجرا آدما بفهمن که کل مجموعه برای همه ماها مهمه. یه چیز کوچولو هم بگم، حالا بعضی وقتا هستش که آقا اصلا من برندم اونقدی بزرگ نیستش که یه عالمه نیرو پیش خودم داشته باشم. من میرم توی سری کارگاهی که علاوه بر من دارم برای 500 تا آدم دیگه هم مانتو میزنن، خب من با اینا چی کار بکنم؟ تو این جور مواقع، زمانی که ما نیروهای مستقیمی نداریم، میگیم مدلمون شروع میکنه، فرآیندمون از حالت قانونی تبدیل میشه به فرآیند روانی و احساسی. یعنی دیگه ما اونجا مثلا میایم مالکیت احساسی درست میکنیم با آدم، مالکیت مالی لزوما نمیایم بسازیم. توی همکاریایی که داریم سعی میکنیم که به طرف بفهمونیم که به لحاظ احساسی داریم درکش میکنیم، کارشو میبینیم. ببین یه چیز واقعیه، فرض کن الان تو خیاطی و بدونی یه آدمی که روبرو نشسته و بهت یه عالمه کارم داده اینجاست فقط به خاطر اینکه تو قیمتت از بقیه ارزون تره، خب این آدم ناخودآگاه میره تو فاز بقا. چرا؟ چون میدونه که تو همچه آدم چیزی هم نیستی، چی میگن به اصطلاح، دائمی هم برای من نیستی. خب الان فهمیدی من ارزون ترم، اگه دو روز دیگه حسن آقا ارزون تر بزنی تو از فردا مشتری حسن آقایی، میری تو فاز بقا. ولی اگر که احساس بکنه که آقا حالا علاوه بر اون قیمت ارزونه ولی تو با کار منم داری حال میکنی، اون موقع میره تو فاز افتخار. مثلا اگه بهش بگی که من مدل رو به تو سپردم چون خدای دوختت تو این زمینه خیلی خاصه، آدم احساس میکنه اینو واقعا یه هنرمند درستش کرده، اون موقع دیگه چه اتفاقی میفته؟ تو اینجا استقلال رو داری، شایستگی رو داری، تعلق رو داری، همه اینا رو داری با همدیگه براش فعال میکنی. حالا بعد هنرمندانه، ولی بدونی قرار نیستش که روزی 60 بار به طرف اینا رو بگی که دیگه طرف از یه جایی به بعد دیگه بگه آقا اصلا تو دست ما خدا رو شکر تو خیاطی دیگه فرد دیگه نیست، این خانم فلانی هم میدونه جز من دیگه با هیچ کی دیگه نمیتونه مثلا کار بکنه. خب اینم غلط. دومی مطلب بحث بازخورد احساسی دادنه. بازخورد احساسی دادن حالا یعنی چی؟ یعنی وقتی یه جای کار گم میزنه، من که نمیتونم بهش بگم نه من دیگه پولتو نمیدم که، یا وقتی دیر میده من چه کار بکنم دیگه، فقط میتونم قور بزنم دیگه، درسته؟ حالا اگر این سری بیام بهش بگم که ببین دفعه قبلی که کار دیر رسید ما پروژمون واقعا آسیب دید، ولی این بار که کارو زود دادی حس کردیم که تیممون دوباره منسجم شده و ما تونستیم خیلی کار خفنی بکنیم، مثلا آقای حسن دستت درد نکنه، مرسی که این چیزایی که ما داشتیم، مانتوهایی که ما داشتیم بهمون زود رسوندی. همین یه جمله برای اون آدمی که نیروی تو هم نیست، یه تایم کوتاهی هم قرار تو رو ببینه چون نیروت نیست، خیلی اثر گذاره. و سومی مطلب و آخر مطلب این که سعی بکنیم با این آدمایی که ما داریم به صورت فریلنس باشون کار میکنیم شفافیت عاطفی داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی تعارف و اینا رو بذاریم کنار. خیلی وقتا همین تعارف ها اتفاقا باعث بی‌نظمی میشه. وقتی از اول اون رابطه انسانی که باشون داریم رو شفاف بیان نکردیم، خب خیلی اتفاقا برمون میفته دیگه. ولی اگه شفاف بهش بگیم، حتی سخت در این حرفا رو هم اون موقع آدما محترمانه ازمون میپذیرن، مثلا بگیم ببین برندرم من مثل بچه‌ام بزرگش کردم، زمان برای من اینجا حرف اول میزنه راستش، اگر واقعا نمیرسی بهم زودتر بگو، هیچ مسئله نداره. اگه فکر میکنی که 40 تا مانتور با هم نمیتونی بزنی، بگو من به 10 تا 10 تا 10 تا مثلا این مانتور بدم، یا یه کار دیگه ای بکنیم با هم دیگه. در نهایت ماجرا اینه که بعضی روزا ماها هممون خسته ایم، ناامیدیم و خیلی وقتا به این فکر میکنیم که کاشکی ماها فقط تماشاچی بودیم، مسئول همه چیز نبودیم. ولی بعد بدونیم که همین خستگیه که داریمش روشونمونه، حملش میکنیم به خودمون، بعضی وقتا چشامون از خستگی باز نمیشه، بعضی وقتا مهمونی میریم دور همی میریم ولی انقدر خسته ایم که حتی آدمای توی مهمونی رو به زور میبینیم یا تشخیصشون میدیم یا اصلا حرفی نداریم باشون بزنیم. اینا همه نشونه اینی که ماها داریم به اون کاری که انجام میدیم اهمیت میدیم، نشونه اینی که احتمالاً ماها یه دنیای خفن بزرگی تو ذهن خودمون داریم که دوستش هم داریم و داریم برای رسیدن بهش تلاش میکنیم. حالا این وسط ماها چرخدنده هامون بعضی وقتا انگار چفت همدیگه نشده، بدون تعارف بعضی وقتا خب اون چرخدنده ها چرخدنده های خوبی نیستن، فیت کار ما نیستن، الائن کار ما نیستن، با اینکه خیلی هم دوستشون داریم ولی مجبور میشیم عوضشون بکنیم. ولی بعضی وقتا هم هستش که این چرخدنده ها چرخدنده های خوبی هن که فقط بعد یه ذره آچارکشیشون بکنیم. ما امروز راجع به اون آچارکشیه با هم دیگه حرف زدیم. بعد بدونی که اگر که این کاره، این مدل زندگی بر تو مهم نبود درد نمی کشیدی، اگر بی تفاوت بودی اصلا این پادکسترمو نمی ساختمش. و تو از اون دسته از آدمایی هستی که هنوز براشون یه سری چیزا توی این دنیا مهمه و شاید دقیقا هم به خاطر همینه که سر جای خودت وایسادی و داری کارهای جذابی هم انجام میدی. آرزوم همیشه اینه که میگم کاش که یه روزی جواب همه این خستگیایی که داری رو بگیری. کاش که یه روزی رو همون اون صندلی واکینگ چره بشینی و هیچ ای کاشی نداشته باشی تو زندگیت بگی، فقط نگاه بکنی و لذت ببری از این مسیری که اومدی، حتی اون جاهایی که دهنت هم صاف شده ها، حتی اون جاها رو هم یادت بیاد، یه ذره هم همچین به خودت افتخاری هم بکنی، بگی سخت بود ولی من ردش کردم، قشنگ بدبخت شدم ولی ردش کردم و دمم هم گرم که وایستادم مقاومت کردم. واقعیتش اینه که مدیر واقعی اون کسی نیستش که همه چیز رو سعی میکنه کنترل بکنه، همه کس رو سعی میکنه کنترل بکنه. کسیه که تو اوج خستگی هم هنوز سعی میکنه با عشق کارشو ادامه بده. و یه چیزی هم بخوام خودم صادقانه بگم اینه که خودم این همه قور زدم تو این اپیزود، فکر کنم یکی از اون قرقرترین اپیزودایم بودش که ضبط کردم، یعنی انقدی که من قور زدم فکر کنم تو مجموع تمام این 180 خورده اپیزودی که تا حالا ضبط کردیم قور نزده بودم. واقعیت ماجرا اینه که اینا بخشی از مسیره، واقعا بخشی از مسیره، حالا من قور زدم ولی نمیشه اینا نباشه و تو بخوای یه عالم آدم رو مدیریت بکنی، اصلا دیگه معنایی نداره. اینا بخشی از کسب و کاره، بخشی از مسیر توه، بخشی از کاری که تو داری انجام میدیه. مثل اینه که یه ورزشکار بگه آقا من میخوام ورزش بکنم ولی هیچ وقت دلم نمیخواد آسیب ببینم، یا یه مثلا دندان پزشک بگه که من میخوام دندان پزشک باشم ولی بگم آقا من از این دست کردن تو دهن ملت خوشم نمیاد، یا این بوی بد دهانو من دوست ندارم تحمل بکنم. اینا همه بخشی از مسیر کاره دیگه، این تو نمیتونی اینو بخوای اونو نخوای، اینا همه با هم دیگه است. و یکی از لذتاش هم هستش اتفاقا، یعنی تمام این قرقرهایی که ما داریم میکنیم فقط باید بلد باشیم چجوری باید زندگی بکنیم. این اپیزودم برای اینه که یه ذره آچارکشی کردنشو یاد بگیریم. از اینا رو گفتیم، از اون ورم بگیم بعضی وقتا واقعا نیروهایی که ما داریم نجاتمون میدن توی کسب و کار، نجاتمون میدن واقعا، یعنی صدها برابر میبینیم توی یه سری از جاهای بیشتر از خود ما مایه میذارن، بیشتر از خود ما انگیزه دارن کار میکنن، بیشتر از خود ما میبینیم یه جاهای جدن دل میسوزونن. ولی خب یه وقتایی هم هستش که این وسط ها یه سری چیزایی رو ما توقع داریم و ما برامون مهمه که انجام نمیشه، ایناشو میگیم اوناش هم بگیم. از اون طرف میگیم خیلی وقتا مدیر حس تنهایی میکنه، ولی خیلی وقتا هم توی مسیر کاری که ما داریم انجام میدیم باورمون نمیشه که انقدر آدم ها ما رو دوستمون دارن، کنارمون قرار میگیرن، پیشمون قرار میگیرن، با اون حرف میزنن. ایناشو میگیم، واقعا اونا رو هم بگیم. خیلی وقتا این اتفاق افتاده. من خودم چون از آکادمی گفتم دلم میخواد اینم باز از آکادمی بگم. تو همون تایمی که من مامانو از دست داده بودیم، من خودم حدسم این بودش که اگر یه زمانی من تو آکادمی نباشم خیلی چیزا به هم می‌ریزه. و خب من بهمنو که تقریبا نبودم اصلا آکادمی، از دی من اگه اشتباه نکنم من از دی تقریبا روزی 2 ساعت 3 ساعت فقط سر کار بودم، بعدش سریع میرفتم بیمارستان پیش مامان، و زمانی هم که متاسفانه مامان از پیش ما رفت، خب تا یه تایم طولانی فکر میکنم 10 روز من خونه بودم پیش بابا اینا بودم و نرفتم سر کار، و بعدش هم که میرفتم سر کار کارایی نداشتم، یعنی من میرفتم اونجا و فقط میشستم مثل یه پیرمردی که تو پارک نشسته. من واقعا نقشم در همین حد بود، یعنی من میشستم تو اون اتاقی که داشتم، یه صندلی به من داده بودن یه گوشه‌ای، من یه گوشه‌ای میشستم بر خودم به بچه‌ها کار میکردن، بعضی وقتا مثل یه مشاور فقط مشورت میدادم به اون مدیری که ما اونجا داشتیم، صرفا از این جهت که مثلا میگفت به نظر تو این کارو بکنم خوبه و من میگفتم نه، یا میگفتم آره، میگفتم انجامش بدیم، میگفتم من تا حالا تجربهش نکردم. در همین حد میتونستم کارایی داشته باشم. و تمام اون روزا خب بچه‌ها جمعش کردن، یا بعد از اون اتفاقات سال 1404 خب ما خیلی چیز جدیدی رو داشتیم تجربه می‌کردیم. تو اون سالا واقعا بچه‌ها بودن که کمکمون کردن، کنارمون وایسادن و خیلی از اتفاقا رو بچه‌ها رقم زدن برای ما، خیلی 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 از اتفاقا رو بچه‌ها رقم زدن. مثلا همین آخریا من یادمه ما یه ایونتی شرکت کردیم که توی پادکستام اتفاقا گفتم، چون خیلی ایونت باحالی بود، یه ایونت پدل بود که دقیقا توی بازه و روزی هم برگزار شد این ایونت، که خب من چیز نداشتم دیگه، به اصطلاح من روزایی بودش که پیش مامان بودم جمعه ها، و چون میرم پیش مامان و از پیش مزارش میام، معمولا روزای جمعه رو من کامل از دست میدم، یعنی اصلا بعدش هم خیلی حال خوبی ندارم و کامل توی دنیای دیگه ایم. و کل اون ایونت رو بچه‌ها برگزارش کردن و من فقط در حد شاید یه ساعت نیم ساعت آخرش رفتم سر زدم بهشون، و انقدر همه چیز منظم و مرتب و عالی برگزار شده بود که حد نداشت، و من کیف می‌کردم از اینکه یه بخشی از مثلا یه مجموعه ایم که اینا دارن ادارش میکنن، اینقدر تمیز و مرتب و دقیق و همه چیز سر جای خودش. یا من یک ماه خورده‌ای تقریبا نبودم، مسافرت رفته بودم، و این یک ماه خورده ای همه چیز عالی توی مجموعه داشت، این ساعت میرفت جلو بدون این که ما بعد از اینکه برگردیم حاشیه‌ای داشته باشیم، دعوایی داشته باشیم، مشکلی داشته باشیم، عذرخواهی از کسی بخوایم بکنیم. اوناشو میگیم، واقعا ایناش هم بگیم که خیلی وقتا هستش که نیروها از اون ور خیلی اتفاقای باحالی رو برام رقم میزنن و خیلی هم باحال مواظبمونن، ولی خب واقعیت ماجرا اینه که استرسی که یه مدیر میکشه انقدر زیاده، به خصوص تو شرایط گند الان با طلایی که روز به روز بالا پایین میشه و دلاری که روز به روز تغییر میکنه، بود که خیلی مهمه که همه چیزو ما هی بتونیم لحظه لحظه چک بکنیم، و بعضی وقتا ما از این طرف میفتیم و یه حرفای اینجوری میزنیم. خلاصه آقا دمتون گرم، چه مدیرین چه نیروی یه شرکتی هستین و دارین کار میکنین، ان شاءالله که خیلی اتفاقای باحالی براتون بیفته. این اپیزودم بزنم رو حساب یه حجم زیادی از غر زدنه، من که نمیدونم چرا غر زدم، خیلی مخلصیم.